این نام تو بهترین سر آغاز بینام تو نامه که کنم از بسم الله الرحمن الرحیم سلامتی آقان همزمان شادی روح شهدان امام شهدا و سلامتی و مقام سلامتی مقام معظم رهبری این صلوات یه دیگه بکنم عید شعبانیه را من به تبریک ارزون کنم خدمت شما از این در جلسه پادکست به اجازه از استاندار انقلابی و جهادی استان همدان جناب دکتر قاسمی فرزاد در قرن انصافان در همه مسائل با جزئیات و رویکرد انقلابی نگاه میکنم علی خصوص جامعه کشاورزان روستاییان و اشعریان جناب استاندار جمعی که خدمتشان هستیم کارگزاران صندوق بیمه روستاییان و اشعریان استان همدان هستند پیشانی و خط مقدم خدمت به مردم در تمام سراسر استان دفاتر کارگزاری داریم و مستقر هستن و ارائه خدمات بیمه میدن یک مختصری از موضوع بیمه روستاییان و اشعریان و ظرفیت های صندوق بیمه روستاییان و اشعریان در موضوع انتخابات خدمت حضرت عالی عرض میکنند هرچند که سخت خدمتشون صحبت کردن زیرا به کرمان بردن اصفاره میکنند طبق اصل 29 قانون اساسی میگه برخورداری از تامین اجتماعی حقی است همگانی که دولت ها مکلف هستند از درآمد های عمومی و مشارکت های مردمی این موضوع رو برای آحاد جامعه در نظر بگیرند من اگر گریزی و قبل از انقلاب بزنم ما کلمه به عنوان رفاه و تامین اجتماعی قبل از انقلاب اصلا معنایی برای رژیم منحوس شاهنشاهی نداشت و مؤلفه های پیشرفت برای کشور ما اصلا محقق نشده بود اما بعد از انقلاب در عمل بحث 29 قانون اساسی اگر ما برگردیم به قبل از انقلاب و توسعه روستا رو نگاه کنیم هیچ شاخصه مثبتی در حوزه توسعه روستاها نه تنها درستان حوزه روستاها بلکه حوزه شهری هم نمیتونیم پیدا کنیم من چون این سری مطالعات پژوهشی انجام دادم بابت این قضیه می‌بینیم که همه مهاجرت‌های ما قبل از انقلاب پایه‌گذاری شد. حجم تراکم جمعیت در روستاهامون بالا بود، اما خدمات کم بود. این خدمات کم باعث شد که مهاجرت‌ها روز به روز به سمت شهر و حاشیه شهر و اون مشکلات اجتماعی که همه عزیزان مستنظر هستند، افتاد. اما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اصل 29 قانون اساسی به این موضوع توجه کرد. و اشاره داشت همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه ها در لایه بیمه میبایست از پوشش بیمه های اجتماعی برخوردار بشن زیل همه قانون صندوق های بیمه ای تشکیل شدن اما اینجا یک خلل وجود داشت همه اقشار جامعه ما یعنی کارمندان کارگران نظامیان از پوشش بیمه های اجتماعی استفاده میکردن و یه روزی به سن پیری یا کهولت میرسیدن و از حقوق بازنشستگی برخوردار میشن اما یک قشر تولیدگر پرتلاش پرتوان مثل کشاورزان روستاییان و عشایر که سفره های رنگین مردم به برکت تلاش این عزیزانه از هیچ گونه پوشش بیمه ای برخوردار نبودن یک خلل بزرگ بود که این جامعه وقتی به سن کهولت یا پیری میرسیدن نمیتونستن از پوشش بیمه های اجتماعی استفاده کنن یا خدمات بازنشستگی نداشتن اما در سال بعد از تصویب قانون ساختار در سال 83 و در سال 84 صندوق بیمه روستاییان و عشایر در جهت کاهش مهاجرت به شهر یعنی روستاییان ما به علت نداشتن بیمه دیگه به شهر محل سکونتگاه خودشون رو تغییر ندن کاهش فقر مطلق و حفظ کرامت انسانی که از آموزه های دینی ماست این از اهداف تشکیل همین صندوق بود این صندوق رو تشکیل دادن که این افراد هم بتونن در زمان بازنشستگی از خدمات بازنشستگی استفاده کنن و اون کرامت انسانیشون حفظ بشه چون هر چقدر صندوق های بیمه بزرگتر بشن سازمان های حمایتی کوچکتر میشن و کمک ها واقعی تر میشه و عزت و کرامت خانواده ها در زمان نیاز حفظ میشه چه ویژگی هایی صندوق داره؟ صندوق رو تشکیل دادن، اهدافش مشخص شد چه ویژگی هایی این صندوق داره؟ که اینه که حق بیمش به صورت سالیانه است چرا سالیانه؟ چون درآمد های کشاورزان ما سالیانه است دو سوم حق بیمه‌ش هم در عمل بحث 29 خود دولت پرداخت میکنه و با مشکل یک سوم حق بیمه توسط بیمه گذار ما پرداخت میشه به صورت سالیانه. خدمات بازنشستگی از کارافتادگی فوت، خدمات بلند مدت ما از تو خدمت ارزشمند هم در دولت 13 هم اضافه شد. بحث نقل و انتقال سوابق، یعنی های دوستو من اینجور نکته رو هر آنچه در دولت قبل شعار دادن در دولت 13 هم محقق شد در صندوق بیمه دوستای مرشد. یکی از خلاهای بزرگ اینجایی بود که صندوق بیمه دوستای مرشد سوابقشون رو نمیتونستن به سایر صندوق های بیمه انتقال بدن، ولی این اتفاق در دولت 13 هم اتفاق افتاد. بیمه تکمیلی برای همه مستمره ایران در دولت 13 هم فراهم شد. یک امکانی بود که باعث و خدمات ما بیشتر بشه و انگیزه برای ورود به این صندوق بیشتر بشه. 24 اقدام راهبردی در صندوق و دولت 13 هم انجام شد که موجب شد پایداری صندوق بیشتر بشه. من گذرا بحث آماری صندوق رو خدمت شما عرض کنم. ما در کشور 2,700,000 نفر عضو صندوق بیمه روستایی و شهر هستند. از سال 4,384 تا به اکنون و بیش از 180,000 نفر هم دارن مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت دریافت کنند در کشور. در استان همدان 289,000 نفر جامعه مشمول ماست. 150,000 نفر در از سال 84 تا به امروز نزد صندوق بیمه روستایی و شهر بیمه شدن. نکته رو اینجا عرض کنم، 35,000 نفر از این تعداد جذب شده در دولت 13 هم بوده که یک جهش آماری بوده در استان همدان و 700,000 نفرش در کشور یک جهشی در خود کشور اتفاق افتاده. با همین اقدامات که انجام شده موجب امید آفرینی و اعتماد به این صندوق شده که مردم میان خودشون رو بیمه میکنن که از مزایاش استفاده کنن. ما جامعه‌ای که در نمودار آماری رو آوردیم، ما 53 کارگزار در سطح استان رو داریم که دارن فعالیت میکنن. در شهرستان ها 10 شهرستان داریم. بیشترین حجم بیمه شده های ما و ضریب نفوذ در ما از متوسط استان کشوری بالاتر، متوسط کشوری ما 29%، اما همه شهرستان های ما بالای 29% ضریب نفوذشون و شهرستان های شاخص هم شهرستان های همدان، توی سرکان، اسدآباد هستن که بالای از 77% اسدآباد ضریب نفوذ بیمه جنابای استان 77% یک جهش بیمه‌ای در دولت 13 در شهرستان اسدآباد اتفاق افتاده و ما شهرستان هایی که زیر 50% بوده دو شهرستان رو به بالای 50% رسوندیم و سایر شهرستان ها هم برنامه داریم که 6 ماه آینده این اتفاق بیفته و 5 استان ما داریم با ضریب نفوذ بالای 50% در کشور که یکیش استان همدان هست که در آمارها مشخصه. ما در استان همدان 150,000 بیمه شده داریم، تقریبا 8,700 نفر هم به صورت ماهیانه دارن از ما مستمری دریافت میکنن. اسلاید بعدی لطفا. خب یکی از خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران این بوده که همه ابعاد خانواده توجه شده. ما هم آقایون نزد صندوق بیمه روستاییان و عشایر بیمه هستن، هم خانم ها 115,000 بیمه شده های ما در استان از آقایون هستن و 35,000 نفر از خانم ها هستن که مستقلا در کنار همسرانشون حق بیمه پرداخت کنن و میتونن از خدمات بازنشستگی استفاده کنن. ما در پارت دوم اگر خدمت شما از ظرفیت های خب این مجموعی از اقداماتی بوده که در دولت 13 هم انجام شده، فقط بخشیشی که من آوردم 24 اقدام بوده که شاخص تریناشون رو آوردیم. ما بیمه تکمیلی برای مستمری بیگیران داشتیم، افزایش 43% مستمری رو داشتیم که در خود نوع خودش بی نظیره. جناب رستاندار، یک اتفاق بی نظیر در این صندوق در جهت کرامت و کفاف مستمری بیگیران، حقوق مستمری بیگیران انجام شده این بوده که سطوح درآمدی افزایش پیدا کرده. این به اون معنی است، سطوح درآمدی. وقتی سطوح درآمدی افزایش پیدا میکنه، از اون برم دولت باید هزینه بیشتری پرداخت کنه. دولت قبول کرده که هزینه بیشتری پرداخت کنه که حقوق روستاییان و عشایر بالاتر بره که کمک کنه به اقتصاد خانواده های روستایی و عشایر. اما یک اقدام بی نظیر بوده که اگر دولت گذشته طی 8 سال قبل این اتفاق رو، همین یه نقطه رو رقم می‌زد، وضعیت ما الان خیلی بهتر بود. پیش‌بینی ما به عدد بالای 4 میلیون بیمه شده در کشور بود، ولی چون این اتفاق نیفتاد یک خلأ بود و بی‌اعتمادی در نزد صندوق بیمه روستایی و عشایر ایجاد کرد. من زیاد تصدیح نمیدم. در پارت دوم هم که از ظرفیت های صندوق بیمه روستاییان و حشویه در باب انتخابات هست که حضرت آقا هم تاکید فرمودن از همه ظرفیت ها استفاده بشه، هر که صدایی داره میتونه ارزم بودور شما در باب انتخابات جلو بیاد و اقدام کنه در جهت پرشور شدن انتخابات پیش رو. خب یکی از اقدامی که صندوق بیمه روستاییان و حشویه انجام داده، ما کارمون از ابتدای سال شروع کردیم در استاندار، ما میزهای خدمت رو به صورت مرتب در روستاها برگزار میکنیم. تنها صندوق بیمه هستیم که مردم رو در روستا بیمه میکنیم، در روستا بازنشست میکنیم، در جهت تکریم خانواده در مناظرشون اهدا احکام داریم. این اهدا احکام رو از ابتدای سال در مناظر روستاییان تقدیم کردیم، احکامشون رو ارائه خدماتمون رو به 100,000 بیمه شده از ابتدای سال تا به امروز در روستاها ارائه دادیم که به هم امید آفرینی انجام شده، در کنارش هم جهاد تبیین و دستاوردهای دولت 13 رو، دستاوردهای نظام و دولت 13 رو تشریح کردیم برای مردم در اون روستا. این زحماتش هم به دوش همکاران من در کارگزاری ها در سراسر استان بوده که هر کدوم این عزیزان در مناطق خودشون نقش آفرینی میکنن و باعث این میشن که امید آفرینی و بارقه امید در دل مردم زنده بشه. ظرفیت خوبی در بدن صندوق بیمه روستاییان و حشویه هست در جهت موضوع انتخابات. کاری رو که ما انجام دادیم در تخصصی انتخابات بودی، پویش مردمی رو انداختیم که همه بیمه شدگانمون با یک برگه آچار مراجعه میکنن به دفتر، من رأی میدهن. اینو در فضای مجازی داریم نشرش میدیم که بسونیم مشارکت رو که از تأکیدات از حضرت آقا هست رو بالا ببریم. من زیاد تصدی نمیدم و همین اندازه بسنده میکنم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از جناب آقای شکری. جا دارید تشکر ویژه کنم من از محضر جناب آقای استاندار با توجه به هفته ای که پیش رو داریم و مشغله های کاری که دارن افتخار دادن و شخصا در جلسه حضور پیدا کردن و شرف فرمودن. جلسه ما رو در ایامی هستیم که منتهی میشه به فرایند بزرگ انتخابات و رهبر فرزانه انقلاب چقدر زیبا تأکید کردن که هر کس مخاطبی داره، وظیفه و رسالت داره برای مشارکت بالا قدمی برداره. بزرگوارانی که در محضر شریفشون هستیم همه از قشر و جامعه‌ای هستن که مخاطب قابل توجهی دارن و امروز ما میزبانشون هستیم. با افتخار انشاءالله قرار است در محضر شریف جناب آقای استاندار باشیم، استاندار جهادی و استاندار همیدان جناب آقای دکتر قاسم فرزاد، به استقبال بیاناتشون بریم. به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. عرض سلام و صبح خیر در محضر برادران ارجمند و خواهران محترم و ایام رو تبریک عرض میکنم. ایام و اعیاد خجسته شعبانیه رو، اعیادی که گذشت و عید بزرگ پیش رو، میلاد سعادت حضرت ولی عصر آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این روز مبارک و خجسته که فردا هست رو به شما تلاشگران عرصه خدمت رسانی به بهترین بندگان خدا رو تبریک عرض می‌کنم. تقدیر و تشکر می‌کنم از مدیر محترم بیمه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان دوستایان و عشایر عزیز و قدردان زحمات شما عزیزان هستیم و تشکر هم میکنم از موضوع اجتماعی مدیر کل محترم جناب آقای اخوان که در این ایام با توجه به مبحث مهمی انتخابات این هماهنگی رو انجام دادن. از حضور ارزشمند اصحاب رسانه و خبرنگاران هم
از موجی محترم و برادر عزیزم جناب آقای نسیمی هم تشکر میکنم. اون چی که همه ما بر اون واقف هستیم این است که نظام الهی و مقدس جمهوری اسلامی با هدف و با نیت و با برنامه خدمت به محرومان و مستضعفان و نجات اونها از ظلمت و تاریکی آغاز شد. امام عزیز ما نگرانیش محرومان و مستضعفان و ستم دیدگان بود. این مرد بزرگ الهی پرچم قیام رو بلند کرد به جهت مقابله با ستمگران و مستکبران و ظالمان دنیا و با لطف عنایت خداوند هم در این مسیر موفق شد در کمترین زمانی که در مقایسه با دیگر قیام ها و نهضت ها و انقلاب ها میشه به اون توجه کرد. اون چه که امام عزیز ما از ابتدا به اون توجه داشت رسیدگی به امور محرومان بود، تشکیل مجموعه هایی مثل کمیته امداد حضرت امام یا حساب صد امام، همه اینها در راستای رفع مشکلات اساسی و پایه‌ای اقشار کم درآمد یا در واقع ضعیف جامعه بود. خب در ادامه مسیر این خدمت و خدمت رسانی توانست شکل و ابعاد خاص خودش رو بگیره و برای اون قانون
هستون.
یکی از این موضوعات عزیزان پرتلاش و زحمت کش ما در حوزه روستا و اشایر عزیزمون که تولید کنندگان کم هزینه و پرتلاش و بی‌منت هستن و در این مسیر این صندوق بیمه اجتماعی که شکل گرفت برای توجه به روستاییان، توجه به کشاورزان، توجه به اشایر بسیار اقدام ارزشمندی بود و کشاورز عزیز ما که تا توان داشت کار میکرد زمانی که ضعف و ناتوانی پیری برو چیره میشد دیگه بایستی وضعیت سختی رو تقیم میکرد یا وضعیت سختی رو مواجه میشد. اقدام بسیار ارزشمندی بود این وضع قانون، اما دولت های یا ادوار گذشته اون توجه خاص و ویژه به اون نشد یا اگر اقدام و عملی میشد اینها از باب رفع تکلیف یا اقداماتی که بایستی انجام شده باشه. البته من نمیخوام زحمات و تلاش‌های عزیزانمون رو نادیده بگیرم. شما برادران و خواهران ارجمند ما در این زمینه حد اکثر تلاش و سعی و کوشش خودتون رو داشتید، اما در کلان نگاه دولت ها متفاوت بود. آنچنان که در این دولت، دولت مردم رو قدید به موضوع بیمه اجتماعی و رفع مشکلات مردم توجه میشه و حائز اهمیت هست، شاید در ادوار گذشته نبوده. قطعا خود شما این رو تصدیق میکنید با گزارشی که برادر ارجمندمون جناب شکری ارائه کردن. این گزارش حکایت از یک جهش قابل توجه ظرف این دو سال و اندی، ظرف این سی ماه که از دولت عمر دولت میگذره ما شاهد هستیم. تکمله این بحث رو و شاهد و مثال برای شما میخوام بیارم که دولت در توجه به محرومان و مستمندان و مستضعفان و روستاییان و کشاورزان و عشایر و همه کسانی که توانایی در واقع مالی کمی دارن اومده خدمات ارائه داده، من از بخش
درمان میخوام و بیمه سلامت مثال بیارم. خب شما در بحث در واقع تأمین اجتماعی بخش روستایی اشایر و روستاییان فعالیت میکنید، روستاییان کشاورزان و اشایر. حالا در بخش عموم مردم در سطح کشور، کسانی که دهک یک تا پنج هستن، اینها همه رایگان تحت پوشش بیمه است. در استان خود ما از جمعیت حدود 1,800,000 نفر، و ما الان کسانی که در استان یارانه میگیرن تا آمار رسمی که وجه به حسابشون وارد میشه 1,850,000 نفر، 1,850,000. الان در استان ما بیمه سلامت 850,000 نفر رو تحت پوشش قرار داده بدون دریافت یک ریال و کاملا حق بیمه اونها رو دولت پرداخت مشمول بیمه رایگان است. و باز مجموع بیمه سلامت ما اومده رفته خدمات تکمیلی تر رو، کسانی که بیماری سهل علاج دارن یا دارن که درگیر بیمارهای سخت هستن، اینها رو هم یه فرایندی رو درست کردی که بیمار فقط رنج و درد بیماری رو داشته باشه دیگه. اینها رو قرارداد بسته از محل صندوق بیماریهای سهل علاجی که باز به همت دولت مردمی شکل گیره و این دومین سال هست. سال اول 5,000 میلیارد تومان، سال دوم 7,000 میلیارد تومان برای اون قرار داد از اون محل هزینه ها تأمین بشه. پس این اقدامات مکمل یک دیگره. یعنی اگر در بحث سلامت و اقدام رو انجام داده، در بحث تأمین اجتماعی بعد از دوران کهولت و بازنشستگی میاد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و اشایی رو تشکیل میده، بعد اومده در این دولت بحث بیمه تکمیلیشون رو در نظر گرفته. یعنی شما از یک بیمه پایه استفاده میکنید، اگر هزینه های اضافی باشه میاد این رو از بیمه تکمیلی که حالا اشاره کردن در بحث افزایش درصد 43% در استان ما کشور 43% حقوق مستمر بگیران. خب افزایش 43% این تقریبا نزدیک به 50% میشه. این نشان از اون نگاه و از ما اراده هست و پرداخت تسهیلات بدون سود و تسهیلگری در حضور سب موضوع که اشاره کردن، همه مسائل و کارهای عزیزان روستایی و کشاورز و اشایرمون در خود محل انجام میده، این بزرگترین خدمته. یعنی دیگه سفرهای زائد رو کم میکنه، ضمن اینکه این زحمات و تلاش های ارزش من به دست شما عزیزان انجام میشه که علاوه بر تقدیر و تشکری که مدیران و مسئولین دارن و ما داریم، قطعا در پیشگاه خداوند متعال بسیار مورد توجه هست و مایه خیر و برکت در زندگی و کار شما خواهد بود. از این منظر ما باید نگاه بکنیم. خب این نظامی که به این همه جزئیات توجه میکنه، به تک تک آحاد مردم توجه داره، هر فرد براش به عنوان یکی از انسانهایی با ارزش مورد توجه هست، نگاهی که نظام جمهوری اسلامی به انسان ما داره، نگاه خلیفت اللهی، میگه هر انسان خلیفه خدا در روی زمینه و باید مورد تکریم و کرامت قرار بگیره. ما شاید در کشورهای دیگه که دم از دموکراسی میزنن و خیلی ادعا دارن که نسبت به حقوق بشر توجه دارن، واقعا اگر برید بررسی بکنید، فرد اگر حق بیمه مالیات پرداخت نکنه، حق بیمه پرداخت نکنه، مشمول خدمات درمانی نمیشه. حالا ممکن استثنا بعضی از کشورها به واسطه اون مالیات هایی که میگیرن عموم مردم رو در نظام های کتاب سوسیال دموکرات هستن، اینا میگن خب از یه بیمه پایه یا یه بحث سلامت و درمان عموم مردم برد. اما اون نگاهی که اسلام و قرآن عزیز داره نسبت به انسان متفاوت هست و این رو ما باید عرض بدیم. و یکی از دلایلی که وحدت و انسجام و یک پارچگی در امت اسلامی هست همین در واقع نگاه وحدت بخشی است که اسلام و قرآن داره. و دشمنان ما متوجه شدن که بایستی این ارزش‌ها رو مورد هدف قرار بدن. الان شما ببینید اون نوع دوستی، اون حس برادری، اون حس توجه به هم نوع که در بین ما که عرض می‌کنم بین به سبب ایرانی‌ها و مسلمانان و شیعیان هست واقعا در کجای دنیا؟ اون احترام به دیگران و توجه به دیگران ما در کشورهای دیگه داریم که مثلا طرف حتی به نزدیکترین افراد و بستگان خودش هم اینطور با نگاه و عطوفت و مهربانی نگاه نمی کنیم. اونها براشون منافع و سود مهمه. و یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تونسته در مقابل این همه فشارها و این همه دشمنی‌ها مقاومت کنه همین حس برادری و همدلی و کمک رسانی است که بین ما وجود داره و این رو باید تقویتش کرد و این رو به استیب قوت بخشید با حفظ صلابت و حفظ در واقع وحدت خودمون. چی کار بکنید؟ ما به استیب خواستگاه و در واقع منشأ این قوت و قدرت رو با تمام توان حفظ کنید. اون چه که در طول 45 سال گذشته مستقران سعی کردن به نحوی از انها این نظام رو دوچار چالش بکنن، این نظام رو دوچار شکست بکنن، از هر روزنه و هر در واقع مسیری که بتونن آسیب بزنن کوتاهی نمیکنن، با توطئه ها، با ترفندها، با نقشه های فریبکارانه و البته با اعلان خدایی که این کشور هست همین اینها شکست خورده. در این مقطع زمانی دشمن تمام تلاش در این است که تقابل خودش رو در صندوق رای نشون بده با سیاه نمایی ها، با بزرگ کردن مشکلات و مسائل و کوچک کردن خدمات و اقدامات ارزشمند. الان همین خدمت بزرگی که شما دارید به بخش عمده از جامعه ما به ویژه افراد ناتوان و ضعیف برین انجام میدید هیچ صحبتی ازش نیست، هیچ کس اسم نمیاره، در حالی که اگر یک نفر از این 145 هزار نفری که تحت پوش شما هستن اگر یک نفرشون یک ماه حقوقش به تعویق بیفته و یک نفر متوجه بشه اینو آدم آرام خورم مثلا، اما در مقابل این خدماتی که ارائه میشه هیچ کس نمیده. یک نمونه از هزاران خدمت و خدماتی است که نظام داره و بزرگترین و بالاترین نعمت همیت هست که در هفته سربازان رو نام آقای مون زمان هم هستی تبریک میدیم به تلاشگران عرصه حفظ امنیت. واقعا امنیت نعمت بسیار بزرگی در کنار سلامت که پیامبر از موشن ما فرمیده. خب این امنیت ما رو میخوان دوچار مخاطره بکنن و سلامت جامعه ما رو به مخاطره بندازن. پس بنابراین ما هر کدوم در هر موضع و هر سنگری که هستیم بایستی از کیان این نظام مقدس دفاع کنیم. امروز سنگر دفاع از نظام و انقلاب و خون شهدا و تمامیت ارضی و مردم ایران سنگر انتخابات. امروز وقتی که رهبری معظم انقلاب حلم ناصر میگن در مقابل این همه دشمن که سفارایی کردن با حضور در پای صندوق های رای و دادن رای به فرد اصلح و شایسته در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در واقع ندای لبیک رو به این سید عالی مقام، این نماینده و جانشین شایسته حضرت ولی عصر ما سر دادیم و لبه گفتیم. و شما که نفوذ کلام، شما که ارتباط مستقیم دارید با زحمت کشترین و پرتلاشترین و بهترین بردگان خدا در احسان و آتی روزده ها، یک تکلیف شهریه، این وظیفه ملی و میهنیست که شما عزیزان رو تشویق بکنید. احیانا اگر دلامندی هست که البته در روزده ها شاید این موضوع کمتر باشه، اما به هر شکل این فضای مجازی و این ابزار آلتی که
نمیدونم دشمنان دفاع از تمامی ترزی و
توهی کردن کشور ما و به واقع ابزاریست که بتونن نفوذ بکنن در اقشار مختلف ویژه جوانان، باید در مقابله و مواجه با این که تونسته در تک تک خونه ها ورود بکنه و در شهر روستا خیلی فرق نمی‌کنه، اما در روستا شاید اثر گذاریش کمتر به دلیل اون آیه های محکم اعتقادی و ایمانی و انقلابی اون افراد یا اشخاصی که ممکنه حالا به هر دلیل گلمند باشن یا نخوان و اینها تشبیه کرد، اینها رو تحریف کرد و قطعا در پیشگاه خداوند متعال این اجر و ثواب بالایی داره که بتوانی حتی یک نفر رو تشبیه بکنید در این حضور در پای صندوق بید. شما قدرت و توان بسیار بالایی دارید برای مجاب کردن و هدایت به سمت صندوق های رای و انتخاب فرد شایسته بستن. ما برامون حضور حد اکثری مهم هست و باز هم انتخاب فرد شایسته بستن هم بسیار مهم. افرادی رو که باید انتخاب بکنیم کسانی باشند که بنا به فرمایش حضرت امیر اینها افراد ساده زیستی باشند به دور از زخارف دنیایی، افرادی که ریخت و پاش میکنند، افرادی که اسراف و تبذیر میکنند اینها نباشند، کسانی باشند که با فساد مقابله میکنند، کسی مخصوصا فساد اقتصادی و دنیا طلبان رو و قدرتمندان رو همراهی نمیکنند، در مقابل دشمن عقب نشینی نمیکنند، از نظام و اسلام و قرآن سرسختانه دفاع میکنن، به نظرات مردم اعتنا میکنن و توجه میکنن و به ویژه به اقشار ضعیف توجه دارن، اقشار ضعیف براشون مهم هستن و تلاش میکنن که حوائج اونها، خواسته های اونها و مشکلات اونها رو برطرف بکنن و به کسانی باید با رأی بدیم که منشأ وحدت در جامعه هستند، منشأ کینه ورزی و کینه توزی و دشمنی بین مردم نیستند. این عین عبارت و کلام حضرت امیر هست، اون چیزی که من از آن پیش روم هست از کتاب شریف نهج البلاغه است که حضرت امیر ملاک و معیارهایی است که در مورد فرد شایسته و اصلا می‌فرمایند، کسانی که وحدت رو در بین مردم و انسجام و یک پارچگی رو ایجاد میکنن، نه تفرق و چند دستگی، و تلاش میکنن برای از بین بردن سوء ظن در بین دوستان و مقابله با دشمنان و بر زیر دستان خودشون نظارت دارن که اینها تخطی نکنن و کار خلاف قانون انجام ندن. فلذا با همین روی کرد و ویژگی هایی که مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن، باید روشنگری کنیم که روستاییان عزیزمون خودشون بتونن در واقع فرد شایسته و اصلح رو انتخاب بکنن. من یک بار دیگر از برادر عزیزمون جناب آقای شکری تشکر میکنم که مجدانه از زمانی که منصوب شدن به این مسئولیت، من شاهد هستم بسیار پرتلاش و با انگیزه با تعهد بالا در این حوزه مسئولیتی کار میکنند و خیلی خرسند هستم که یکی از جوانان انقلابیمون در رأس
مجموعه خدمتگزار هست و آرزو موفقیت برای ایشون، برای تک تک شما که تلاش میکنید برای خدمت رسانی به مردم، و امیدوارم که انشاءالله موفق باشید در راه پیش برده اهداف دولت مردمی و رضایتمندی هرچه بیشتر جامعه ادب، و انشاءالله همه در این ایام باقی مونده تا پایان هفته و تا روز جمعه تلاش میکنید که مخاطبی رو جلب
کنید. نگفت دیگه فعل نمیگیره،
باور بدیم، انگیزه بدیم که اولا پای صندوق های رای بیان مبلغ باشن. احیانا اگر کسانی هنوز تصمیم نگرفتن یا ایمیل هستن، اینها رو مشتاق بکنن برای حضور در پای صندوق های رای که ما به وظیفه شهری و علاقه خودمون و ملی خودمون عمل بکنیم. قطع بقیقین همانند روز 22 بهمن ما در روز 11 اسفند که ماسی بزرگ رو مردم ایران، مردم با عظمت ایران خلق خواهند کرد و یک بار دیگر دست رد به سینه بدخواهان خواهند زد و یک بار دیگر تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، شهدا و ولی امر مسلمین جهان خواهند داشت. به برکت صلوات بر محمد و آل
بسیار سپاسگزارم. استفاده کردیم از محضر جناب مستند آقای دکتر قاسم فرزادی که برای اینکه تشکر میکنم از حضورشون، از حضور برای شما برادران ارجمند، خواهران گرامی، کارگزاران محترم صندوق
بازه هزار کنم شد لیلا
تقدیر و تشکر دارم. ممنونم از وقتی که گذاشتیم. شما در عرصه جهان کردیم مبلغ باشیم و بزنیم محضور رو به انتخابات دعوت کنیم. همه شما رو بزاشت.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.